آنچه که میاندیشیده اینو بیان بکنه. چرا سهروردی رفت به تاریخ؟ یعنی این چه ضرورتی رو دید؟ آیا زمانه برای او کافی نبوده؟ چه توشه ای از اونجا گرفت یا چه توشه ای رو فهمید؟ اینو خواستم یه مقداری برای ما و شنوندگان توضیح بدید.
همونطور که خانم دکتر کامبین گفتن، فردوسی مشخصه که به متون پهلوی دسترسی داشته و آگاهی داشته. همین ابیاتی که از زبان رستم خونده شد، با اینکه رستم میدونیم در شاهنامه پیش از ظهور زرتشت هست، خود شخصیتش و بر آیین مهر هست. و خب خیلی ها حتی اصلا تعجب میکنن، میگن خب چرا این امشاسپندان بر زبان رستم جاری شده، در حالی که امشاسپندان ریشه در خود گاهان دارن. ولی رستم در اصل به اون این همین متنی که خانم دکتر کامین از ابیات شاهنامه خوندن عیناً در کتاب شایست ناشایست پهلوی اومده. یعنی به نظر میرسه که فردوسی کتاب شایست ناشایست رو در دسترس داشته. خب فردوسی قرن چهارم هست و خیلی نزدیک هست، حتی زبانش هم که فارسی دری هست خیلی نزدیک هست به زبان پهلوی، بنابراین اصلا دور نبوده از اون متن‌های ایران باستانی. از طرفی در همه بیشتر داستان‌هاش که وقتی شروع می‌کنه میگه من از موبد شنیدم، چنین شنیدم از موبدان، از دانایان. این دانایان و موبدان خیلی از این چیزایی که مطرح کرده، حالا سوای اون منابع مکتوبی که داشته، شنیده ها و اون تاریخ شفاهی ایران باستان هست که سیره به سیره نقل شده و با اون ذکاوتی که داشته میدونسته که اینا یه گنجی هستن و اینو برای ما زنده نگه داشته.
خیلی ممنون. من مایل هستم از اینجا به بعد، یعنی از اینجا حدودا ما 30-40 دقیقه وقت داریم، یه مقدار این بحث رو ببریم به سمت زمانه خودمون. خب ما اینجا دو تا بحث داریم. یکی این هستش که اساسا ما فقط با روی کرده حکمی و فلسفی میتونیم دسترسی پیدا بکنیم به معانی و اون چه که در بطن در حقیقت شاهنامه وجود داره. از سوی دیگه میبینیم اونهایی که اهالی در واقع دستندرکاران حوزه ادبیات و عرض کنم که شعر و اینها هستند تو این حوزه، خیلی در حقیقت همنشین نیستن در واقع با حکمت و فلسفه و اینها. حالا همونطور که اشاره کردید ما استثنات کاری نداریم، ما اون چه که در واقع شاکله این قضیه هست کنیم. خب نکته بعدی اینه که فلاسفه امروز ما، این اهل فلسفه ما، خب اگر ذوقی نگاه نکنی، حالا یه ایده ممکنه اهل ذوق باشن استفاده کنن، ولی این شایع نیست که حالا همه اهل فلسفه ما بخوام بیان بپردازن از منظر حکمی مثلا مولانا رو، حافظ رو، سعدی رو و فردوسی رو بخوان اینو بیارن توضیح بدن یا راجع به اون کتاب بنویسن یا راجع به اون. اصولا این عرصه دست عالی ادبیات بیشتر، چون دانشکده ها، دانشکده ادبیات فارسی داریم، نمیدونم تو حوزه علوم انسانی دپارتمان هایی داریم، کنفرانس هایی داریم، همایش هایی داریم اینها، بعد شبی با شعر داریم، اهالی شعر شعر میگن، بالاخره شعر نو، شعر جدید از این مفاهیم که به کار گرفته میشه. جایگاه این حکمت اینجا کجاست؟ یعنی در حقیقت میخوایم اینو بحثو به این سمت ببریم، این مسئله که الان وجود داره، این خلایی که فرمودید وجود داره، این خلا رو ما چیکار باید بکنیم پیوند بزنیم؟
من دقیقا به همین مورد میخواستم اشاره بکنم که انتقاد فقط واقعا به دپارتمان ادبیات نیست، به دپارتمان های فلسفه هم هست. یه ضعفی که در گروه های فلسفه وجود داره بیمهری داره که نسبت به متون ادبی و رمزی دارن و حتی به خصوص در خود درباره خود سهروردی. یعنی بیشتر فلاسفه‌ای که روی پژوهشگران فلسفه‌ای که روی سهروردی کار میکنن فقط با آثار فلسفیش سر و کار دارن و اون رساله های رمزی رو که 7 رساله رمزی داره کنار گذاشتن و حتی سپردن به گروه های ادبیات و میبینیم که اساتید ادبیات روی رساله های رمزی کار میکنن و تلقیشون از رمز خیلی تقیه، باز تقلیل یافته ایه. اصلا این نکته رو هم به نظر من از همون اول باید مطرح میکنیم که اصلا سمبول یا رمز یا تمثیل به اون معنایی که سهروردی داره میگه، سهروردی تو مقدمه حکمت الاشراق میگه که سخنان پیشینیان رمزی بوده، یا میگه ایرانیان باستان از دو رمز نور و ظلمت صحبت میکنن که شما فرمودید این نور فیزیکی هست یا متافیزیکی، سهروردی داره از یک نوری صحبت میکنه که معنای رمزی داره، رمزی از آگاهی و ادراک هست. ما میگیم چیزی بر من روشن شد، یعنی من به اون آگاه پیدا کردم، یه معنای رمزی داره. و اصلا مشکل اینجاست که هم گروه های ادبیات معنای رمز و تمثیل رو دقیق نمیدونن و اونو خلط میکنن با صور خیال ادبی، فکر میکنن تشبیه استعاره است و تمثیل و مجازه. از اون طرف خود گروه های فلسفه هم همین تلقی رو دارن، فکر میکنن وقتی رساله های رمزی صلح برید رو دارن میخونن، دارن یه متن ادبی میخونن که حالا یه صور خیالی درش به کار رفته. حتی با رساله های رمزی ابن سینا هم همین کارو میکنن، در حالی که معنای رمز کاملا برای پیشینی ها متفاوت بوده و اصلا سمبولیسم یک ماهیت کاملا تکوینی داره، یعنی این عالم بر اساس رمز شکل گرفته.
ما برای اینکه اینو بازش بکنیم که چیکار بکنیم، هم شعرا اراده جدید بکنن هم اهل فلسفه، اینو یه مقدار باید باز بکنیم که این نقد رو چطور پیش ببریم و چه راهکاری رو در ذهن شما یا در ذهن خانم دکتر هست. یه فاصله میگیریم، بعد خدمتتون خواهیم. خب خانم دکتر اسدیان، بحث رو با شما آغاز میکنیم، بعد در ادامه خدمت خانم دکتر کامبیل هم خواهیم بود. ما خیلی از رمز صحبت کردیم، از سهروردی تا فردوسی. شاید برای شنونده عزیز ما همچنان این پرسش هست که اصلا رمز چه هست، سهروردی چطور رمز گشایی کرده، فردوسی چطور از رمز استفاده کرده، این دو چه تفاوتایی با هم دارن. یه مقدار از رمز صحبت بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببینید، سمبول ها و رمز ها که در اصل متون ادبی ما خیلی فراوان به کار رفته و در متون حکمی ما هم همینطور، و چه بسا بیشتر حتی در هنر و معماری ما نمود خیلی زیادی داشته. رمز ها در اصل یک دلالتی هستن از یک معنای محسوس به یک معنای معقول. یعنی ما وقتی داریم یک مفهوم معقول رو میخوایم به کسی منتقل بکنیم، ولی خب چون اون مفهوم معقول هست، دشواره اونو در قالب محسوس مطرح میکنیم. خب اگر که یه شاعر باشه، یه شاعری که با خیال خودش، با قوه خیال خودش این کارو بکنه، این میشه صور خیال ادبی، میشه تشبیه و مجاز و استعاره. مثلا ما خیلی زیاد داریم دیگه که معشوق من مثل سرو است، ولی به جای اینکه بگه معشوق من، میگه سرو. این میشه استعاره. ما وقتی در مورد سمبول حرف میزنیم، از استعاره یا متافور صحبت نمی کنیم. سمبول هایی که در آثار حکمی ما مطرح میشه، سرچشمه آسمانی هست. یعنی اینها از وحی و از کشف و الهام عرفا و اولیا و انبیا گرفته شده. مثل چه رمزی؟ ما در قرآن در سوره بقره رمز گاو رو داریم. خب این گاو رو دیگه یک شاعر برای خودش تخیل نکرده، این یک دلالت در اصل تکوینی داره، یک معنایی که رمزی از نفس هست. نفس یک معنای معقوله. وقتی میخوان نفس رو نشون بدن، بهش فکر گاو نشون میدن. یا رمز شیر که در حالا سنگنگاره‌های تاریخی ما خیلی زیاد هست، این جدال گاو و شیر، اینا همه معنای رمزی دارن. حالا قصه های شاهنامه سوای اینکه یک قصه ظاهری هست که کسی میتونه فقط یک قصه گوش بده، داستان سرایی باشه، نقالی باشه، این یک سطحی از شاهنامه است، همونطور که گفتیم، که میتونه برای عوام خیلی هم جذاب باشه. ولی یک کسی که اهل بینش باشه، میدونه که در دل این قصه ها یک سری رموزی نهفته است. من مثال میزنم، کاری که خود سهروردی کرده، ما این روش از سهروردی داریم یاد میگیم. در رساله عقل سرخ اومده داستان زال سیمرغ، همونطور که شما فرمودین، رمزگشایی کرده اونجا و در رساله سفیر سیمرغ از سیمرغ حرف میزنه. سیمرغ رو متاسفانه باز گروه‌های ادبیات و محققان ایران باستان وقتی میخوان توصیف بکنن سردرگم میمونن. یک پرنده افسانه‌ای.
این سیمرغ با سیمرغ عطار چی تفاوتی میکنه؟
تفاوتی نداره.
نداره.
الان میتونیم حالا نسبتش رو توضیح بدیم. سیمرغ پیشینش برمیگرده به اوستا. خب دکتر کامی بهتر میتونن توضیح بدن که سینم عرقه در اوستا پرنده‌ای هست که به آشیان بر درختی داره و اون درخت بر روی دریا. اینا همه معانی سمبولیک داره، حتی در اوستا معانی سمبولیک داشته، به فردوسی که رسیده معنای سمبولی داره و این سهروردی هست که این سمبول رو برای ما کشف میکنه، باز میکنه. خب ما میتونیم، بله میگم، مستشرقا اومدن در مورد سیمرغ صحبت کردن، موندن چه پرنده‌ای، چون تو عالم بیرون پیداش نمیکنن، باز با اون نگاه پوزیتیویستی. بعضیا گفتن عقاب، بعضیا گفتن شاهین، میخوان ببینن این چه پرنده‌ای هست، در حالی که سهروردی به خوبی برای ما شرح میکنه با توجه به ویژگی‌ها، با توجه به ویژگی‌هایی که سیمرغ داره، چه در اوستا و در شاهنامه. سیمرغ رو میگیرن از عقله، عقل کلی، عقل کیهانی که پر و بالش کل شرق عالم و پوشونده، شرق و غرب عالم و پوشونده و همه آفرینش از اون هست. خب این داره رمزگشایی میکنه، ما یاد میده که ما به سیمرغ، به ظاهر سیمرغ نگاه نکنیم. و بعد داستان زال و سیمرغ رو مطرح میکنه که زال زیر پر سیمرغ بزرگ میشه. این به چه معناست؟ این عقل و خردی هست که زال بهش اتصال پیدا کرده. زال مثل یک نفس ناطقه‌ای هست که به اون سیمرغ عقل اتصال پیدا کرده. آتش زدن پر سیمرغ. در شاهنامه اومده که سیمرغ پری از خودش رو به زال میده و ازش میخواد که اونو هر بار میخواد اونو ظاهر کنه، این پر آتش بزنه. این آتش زدن رمزی از همون فکره. یعنی اون پروسه فکر که داره برای زال اتفاق میفته، برای اینکه به عقل متصل بشه، به واسطه آتش زدن پر داره اتفاق میفته. و یا مثلا موی سفید زال، حالا اینا رو سهروردی دیگه نگفته. خب گفتم پوزیتیویستی نگاه میکنن، میگن زال بیماری داشته، بیماری آلبینیسم داشته، در حالی که این خیلی نگاه سطحی و ظاهری هست به داستان
زال. شما فرمایشتون نگه دارید، چون من میخوام یه دیالوگ اینجا ایجاد بشه، گفتگو انجام بشه. خانم دکتر، این رمز در باستان بیشتر در چه شرایطی به کار گرفته می شده و اگر امروز ما بخوایم به اون رمزا راه پیدا بکنیم، بهره برداری بکنیم، چه کار باید بکنیم؟ یعنی چون برای همه ممکنه این میسر نباشه که ممکنه اون هر چیزی که میشنوه همون نگاه طبیعی بکنه.
بله بله. خب مهمترین کاری که باید بکنیم همینه که اون نگاه رو عوض بکنیم واقعا، و به هر حال هم کمک گرفتن از حکمایی مثل سهروردی، مثل فردوسی میتونه کمک بکنه. همین که عوض کردن نگاه و باور کردن، در درجه اول باور کردن و پذیرش این که اینا واقعا میتونه رمز باشه، رموز باشه. مثلا همین موردی که خانم دکتر اسدیان اشاره کردن در مورد این مشکل رو ما در مورد متن‌های باستانی هم داریم. مثلا از یک کوه یا از یک دریاچه نام میبره در اوستا، همه مستشرقین به دنبال اینن که بگن این دریاچه مثلا فلان دریاچه فلان جاست یا فلان کوه فلان جاست، در صورتی که البته مکان‌های جغرافیایی هم اومده توی اوستا، ولی بسیاری از اینا واقعا رمزیه. یعنی نباید به دنبال جای خاصی گشت. مثلا فرض کنید در مهریشت بند 13 اونجایی که داره مهر رو توصیف میکنه و میگه پیش از خورشید از پشت قله حرا بیرون میاد. بس. حالا مستشرقا به دنبال اینن که حرا کجاست، توضیح میدن. یکی میگه حرا فلان کوه فلان جاست، حرا، در صورتی که
خب این مهر چه منابعی وجود داره که ما بگیم این اون نیست، اینه مثلا، این داره اشتباه میکنه. نگاه پوزیتیویست،
خود منابع باستانی هم
خودش
داره. یعنی ما خودمون اگر کار تطبیقی انجام بدیم در خود منابع باستانی به این مسئله میرسیم. مثلا در مورد سیمرغ، سیمرغ هم در اوستا اومده، هم در متن‌های بعدن دوره فارسی میانه، متن‌های فارسی میانه، متن‌های پهلوی اومده، یعنی در متن‌های متأخرتر. این سیمرغ، این دوتا سیمرغی که توی این دوتا متن اومده همدیگر رو کامل میکنن. یه بخشی از سیمرغ در اوستا هست، یه بخشش در متن‌های پهلوی هست و خب کاملا رمزیه. مثلا سیمرغ رو میگه آشیانه داره روی درخت ویسپوپیش. درخت ویسپوپیش چیه؟ درختی هستش که همه تخمه های گیاهان در اون هست. خب این همه گیاهان یه جا جمع شده، یعنی تمام عناصر یه جا جمع شدن، عناصر زندگی شاید بشه گفت یه جا جمع شدن. خب ما اینو رمزی از وحدت میتونیم بگیریم. و بعد سیمرغ اونقدر بزرگ بالهاش که وقتی از روی این درخت بلند میشه یا میشینه شاخه‌هاش میشکنه و این تخم‌ها روی زمین میریزه. این باز نشونه کسرته، یعنی سیمرغ در اینجا وسیله‌ایه برای ایجاد اون کسرت. ما این داستان رو زمانی میتونیم کامل بکنیم که هم متن‌های اوستایی رو در نظر بگیریم، هم متن‌های فارسی باستان، متن‌های فارسی میانه رو در نظر بگیریم، هم شاهنامه رو در نظر بگیریم، هم سهروردی رو و هم حتی حکمای دیگر رو.
خانم دکتر، با نظر به اینکه شما در حوزه باستان کار کردید، شاید این سوال در ذهن یک شنونده یا هر شنونده‌ای ایجاد بشه که آیا این بهره‌گیری از رمز مختص ایرانیان بوده یا نه در فرهنگ‌های دیگه هم شعرا یا حکما از رمز استفاده می‌کردن؟
خیلی سوال خوبی کردین. واقعیت اینه که نه، رمز من فکر می‌کنم مال بشریته. اما نوع ارائه رمز متفاوته.
درست.
و این تفاوت خیلی تفاوت اتفاقا جالب و مشهودیه، مثلا بین ایرانیان، کسانی که در شرق فلات ایران زندگی می کردن قبل از ورودشون به فلات ایران و کسانی که در غرب فلات ایران زندگی می کردن که ما با بین النهرین می شناسیم. مردمان بین النهرین علاقه زیادی به نقر نگاره داشتن و رموزشون رو به صورت هنرهای تجسمی منتقل می کردن، در صورتی که ایرانیان مناطق شرق از انتقال شفاهی استفاده می کردن و رموزشون رو به صورت ادبی منتقل می کردن. چنین ادبیات شگفت‌آوری که ما در متن فقط نه در اوستا، ما در ودا داریم و میبینیم به خاطر همینه. و باز وقتی برمیگردیم به غرب، یعنی بین النهرین، غرب امروزی منظورم نیست، بین النهرین میبینیم که خب به طرز شگفت‌آوری اینا این نگاره ها رو دقیق و ظریف دارن نقر میکنن. میدونین به خاطر اینه که اونا رمزهاشون رو اونجوری منتقل میکردن، این ور رمزها رو اینجوری منتقل میکردن.
تحت تأثیر محیط و فرهنگ بوده،
سنتشون بوده.
سنتشون. بله. خیلی ممنون خانم دکتر. من خانم دکتر اسدیان یه لحظه اشاره کردم، شما مطلبتون رو نگه دارید. اگه درباره رمز نکته هست بفرمایید، اگر نه که موضوع دیگری رو مطرح کنم.
نه خواهش میکنم، مطلب چون بحث سمبولیسم خیلی گسترده است، یعنی ما اگه بخوایم بحث سمبول ها رو مطرح بکنیم،
چون من بیشتر مایل هستم که بحث ما یه مقداری هم به زمانه باشه و کاربردی باشه. عرض کنم که خب اگر برگردیم دوباره اون بحث انتقادی رو یه مقداری بهش بپردازیم، به نظر میاد که چون ما یه مقایسه کردیم بین اینکه چه نقدایی بر اهل فلسفه وارده که چطور به این موضوع توجه نکردن که آثار ادبی ما دچار یک آفات حکمی و فلسفی شده، این آسیب شناسی بشه، از اون طرف هم خب اهل ادبیات اونا اراده ای نکردن. ولی اگه یه مقدار دقیق تر نگاه بکنیم به نظر میاد که این شاید به یک معنا وظایف از بیشتر وظیفه اهل ادبیات بوده که بخوان از اهل فلسفه این استفاده رو بکنن، مثلا در جلساتی که دارن، در تألیفاتی که دارن، یا میخوان بحثای بکنن، مقاله چیزی، بالاخره از روی کرده حکمی استفاده بکنن. اما ما الان نمیخوایم این بحث رو بکنیم، چون ما میخوایم دغدغه‌ای رو حل بکنیم، حالا یا این طرف یا اون طرف هرچی باشه، یک مسئله رو زمین مونده. عرض بنده اینه که اگر این بحثی که تا الان ما کردیم اگر واقعا اون نگاه پوزیتیویستی غالب باشه، اگر واقعا ما وارد در باغ شاهنامه نشیم با روی کرده حکمی، اصلا اون فردوسی که ما الان داریم به نسل کنونی میگیم کدوم فردوسیه؟ این حافظی که الان ما داریم میگیم، این نسل جوان امروز که او هم از حکمت دوره، میاد تو دپارتمان ادبیات، میره تو دانشکده علوم انسانی، او کدوم فردوسی رو داره میخونه؟ پس به نظر میاد که اینجا یک رسالتی برای ما باید تعریف بشه. من این نکته رو میخوام جناب عالی توضیح بدی، اگر فقدان جلوش نگیریم چه اتفاقی میفته، چه بر سر ادبیات ما میاد؟
همونطور که خودتون فرمودین، در درجه اول شناخت واقعی ما نداریم، شناخت درست نداریم، و اتفاقی هم که باز داره میفته میشه گفت که با توجه به گسترش فضای مجازی، این اصلا منحصر در دپارتمان ادبیات هم دیگه نشده، چون ما داریم میبینیم که اشخاصی هستن که شرح حافظ میکنن، شرح مثلا فردوسی میکنن، مثنوی یا عطار میکنن با همین نگاه پوزیتیویستی، و این داره بین مردم، بین جوانان مدام در اصل گسترش پیدا میکنه. با همین دیدگاه دارن جوانا عطار و مولانا و حافظ و بقیه شعرها رو میشناسن. خب از اولا که از یک میراث مهم دور میشن و اون گنج اصلی رو از دست میدن. مهمتر از همه این که تمدن ایرانی رو نمیشناسن، اتفاقی که داره خب در این سالهای اخیر خیلی زیاد افتاده. ما با دو تا مقوله در فرهنگ خودمون مواجه هستیم، یکی ایران هست، یکی اسلام هست. تمدن ایرانی اسلامی، که حالا این واژه ایرانی اسلامی هم خیلی لغلغه زبان خیلی ها هست،
بله،
که مدام میخوان از تمدن ایرانی اسلامی حرف بزنن، ولی اینکه ما چقدر ایران رو میشناسیم و چقدر اسلام رو میشناسیم. فردوسی و سهروردی هر دوشون پیوند دهنده این دو تا ایران و با ایران و اسلام هستن، که حالا هر دوشون میشه گفت تکیه زدن به اون کاری که سلمان فارسی در آغاز ورود اسلام به ایران شروع کرده. در اصل اون معنویتی که در ایران پیش از اسلام بوده، حلقه واسط سلمان فارسی بوده، روزبه سلمان فارسی، که این معنویت رو وارد ایران پیش از پس از اسلام کرده. این به دست فردوسی رسیده و فردوسی به دست سهروردی و به همین ترتیب به دست ما رسیده. ما اگر که واقعا حافظ و فردوسی و بقیه شعرا و حکمامون رو به اون مقاصد اصلیشون نشناسیم، در حقیقت ایران رو نشناختیم، یعنی هویت خودمون رو نشناختیم. خب این خودآگاهی که ما ازش دم میزنیم که جوان ایرانی باید به خودآگاهی برسه، جوان ایرانی باید به در اصل اون هویت ایرانی خودش پی ببره و هویت اسلامی خودش پی ببره، خب از طریق همین میراث اتفاق میفته. وقتی این میراث از بین بره، قطعا ما روز به روز از اون خود واقعی خودمون، ایرانی بودن و اسلامی بودن خودمون.
یه نکته در فردوسی به ذهنم رسید که اینو بیان بکنم و از خانم دکتر کامبینم تو این موضوع در واقع میخوایم که برای ما توضیح بدن و استفاده کنیم. گویی فردوسی از یک جهت با منشه حکمت آشنا شده، رفته به سمت ایران باستان، از یک طرف هم به منشه فلسفه آگاه شده، یعنی هم به روم باستان اشاره میکنه هم به ایران باستان. گویی حکیم فردوسی واقعا به منشه فلسفه و حکمت آشنا بوده، یعنی در حقیقت به معنای درست کلمه یک حکیمی است که در واقع اهل فلسفه ورزی هم بوده. حالا این در واقع ابیات زیادی هست، من یکیشو میخونم. وزان اختر فیلسوفان روم، شگفتی که آید بدان مرز و بوم. در واقع فیلسوفان روم رو اشاره میکنه و از طرف دیگه هم اون رمز و رموزی که از ایران باستان میگیره. واقعا اگر ما بخوایم بشناسیم، ببین چه میخوام این رابطه رو بگم، خب فیلسوفان ما مثل ابن سینا، مثل فارابی، به ویژه ابن سینا، فلسفه یونان رو بومی سازی کردن، رفتن از روم گرفتن آوردن بومی سازی کردن، بعد فرستادن برای اروپا. این حکمای ما که خود ابن سینا در واقع مشرقیه، حکمت مشرقیه داره، از این طرف هم سهروردی به سمت ایران باستان رفته. فردوسی هم این در واقع یک حکیمی است که به هر دو توجه کرده. پس ما نمیتونیم بدون حکمت و فلسفه رمزگشایی کنیم، یعنی خود فردوسی هم یه رمزیه برای ما که اینم باید رمزگشایی، بدون حکمت و فلسفه نمیشه. پس نشون میدیم در واقع ما اصلا بحث تعارفات نیست، بحث فقط انتقاد نیست، بحث یک ضرورته. یعنی یک ضرورتی است که ما باید حکمت رو در واقع داخل کنیم در روش شاهنامه شناسی، در یه متد باید تعریف بشه براش. آیا خانم دکتر کامبین، ما راهی داریم که متقاعد کنیم اهالی ادبیات رو از منظر باستان شناسی، از منظر آنچه که دستاوردهایی که ما داریم، داشتهایی که داریم، که نگاه سلیقه‌ای دیگه نشه، بگین هر کس یک تعریفی بکنه، نه از این منظر تاریخی، جناب عالی چطور میتونیم در واقع این ضرورت رو بیان بکنیم که اصلا باید با روی کرده حکمی باشه؟ یعنی در غیر این صورت اصلا ما آشنا نشدیم با حقیقتی که هست.
بله دقیقا، قطعا راهی هست. مهمترینش اینه که خب اینا تدریس بشه، یعنی اینا در دانشگاه ها
یک راه تدریس هست
باید، بله، دپارتمان های ادبیات فارسی باید با دپارتمان زبانشناسی دوست بشن.
درست.
و زبان های باستانی رو باید تدریس بکنن.
خب همینجا نکته رو بذار ما بیان بکنیم، شنوندگان و مسئولین مربوطه هم بشنون. ما الان در پزشکی، بنده خودم تدریس دارم، اونا سه واحد آشنایی با فلسفه میخونن، یا دانشجوی دکترای پرستاری فلسفه علم میخونن. خب چه اشکال داره که دانشجوی ادبیات هم آشنا با فلسفه بخونن؟
بله، حتی دانشجوی زبانهای باستانی هم باید بخونن.
درست.
اونا هم باید فلسفه بدونن و در همه جای دنیا فلسفه تدریس میشه، همه جا.
بله.
من حتی میخوام از این فراتر برم، حتی برای دبیرستانی ها، یعنی برای سنهای پایین تر، به نظر من تاریخ خط باید بدونن. تاریخ ادبیاتشون باید از پیش از اسلام شروع بشه، باید از ادبیات باستانی شروع بشه. حالا لازم نیست خیلی وارد جزئیات بشن، ولی باید
با کلیاتشون آشنا
بشن. بله، با کلیاتشون باید حتما آشنا بشن، با اسطوره ها باید حتما آشنا بشن در کتاب های فارسی.
یکیش فرمودی تدریس، دیگه راه دیگری چه هست؟
پژوهش های
مقاله، پایان نامه مثلا.
بله بله، مقاله، پایان نامه، اینا خب خیلی راه خوبیه. و پژوهش های گروهی، جمعی، یعنی
میان رشته ای، روی کرد میان رشته ای، فلسفه، ادبیات،
به یک موضوع فقط اکتفا نکنن، یه مقداری پژوهش ها رو عمیق‌تر بکنن، میان رشته‌ای بکنن. حتی رشته‌های میان رشته‌ای دانشگاهی میشه ایجاد کرد.
درست. خیلی ممنون خانم دکتر اسدجان. به نظر میاد که به اندازه لازم، حالا کافی نه، بالاخره به این اتفاق نظر رسیدیم که جای حکمت در ادبیات و آثار ادبی ما خالیه. از نظر جناب عالی، آیا شاهنامه تا اینجای کار به معنای درست کلمش فهمیده شده، حالا با همون رویکرد حکمی عرض بکنم، یا نه جای کار داره دوباره؟
نه، همچنان ما میشه که واقعا آغاز راه هستیم در تفسیر شاهنامه، آغاز راه هستیم. حالا واقعا هستن مفسرانی که از حکمت حرف میزنن در شاهنامه، اما معنای حکمت هنوز مشخص نیست. یعنی اون معنایی که در نزد خود فلاسفه و حکما هست رو ما اول باید مشخص بکنیم که حکمت چیه و بعد بریم سراغ شاهنامه. خب حکمت رو خیلی باز معنای سطحی براش در نظر میگیرن و واقعا کلید ورود به شاهنامه حکمت اشراق و حکمت پهلویه. حکمت پهلوی، حکمت اشراق از هم جدا نیست. یعنی سهروردی وقتی خواهد حکمت پهلوی رو بگه، به نام حکمت اشراق اینو بر ما در قرن ششم مطرح کرده. واقعا کلید ورود حکمت اشراق هست به معنای گسترده، نه فقط اون حکمت اشراق که در قرن ششم توسط سهروردی تأسیس شده به این معنا، نه، به همون معنای باستانیش تا امروز. و واقعا آغاز راه هستیم. راه رو سهروردی قرن ششم آغاز کرده، الان هم هستن پژوهشگرانی که دارن کار میکنن.
یک نظر این باشه که چون حکمت وارد نشده، یا بالاخره یک کار دقیق منظم گروهی با روی کرده حکمی صورت نگرفته، اساسا ما بخش اعظمی از این شاهنامه رو از منظر حکمی نتونستیم بررسی بکنیم.
بله.
و جای کار داره. خیلی ممنون، با ما همراه باشید، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم. میشنوی صدا رو دارید؟ بله. خب من از خانم دکتر کامبین شروع کنم، بعد میایم خدمت خانم دکتر اسدیان. احتمالا ما یک رو وقت داریم، شاید همین حدود حالا یکی دو دقیقه جنبندیه، یه در 12 دقیقه ما میتونیم 5-6 دقیقه خانم دکتر، 5-6 دقیقه هم شما. اول اگر نکته خاصی تا اینجای گفتگو خانم دکتر کامبین شما دارید، اون نکته رو بیان بکنید، اگه فکر میکنید چیزی رو نگفتید، بعد یه پرسش جدیدی مطرح بکنم که دیگه با این پرسش ما به جنبندی برسیم.
نه چیز خاصی به فکرم نمیرسه، فقط همین که یه مسئله هست که میخوام بگم که اونچه که ما میتونیم بفهمیم از این پژوهش ها اینه که یک خرد ایرانی، یک اندیشه ورزی ایرانی 3000 ساله که واقعا ساری و جاریه، و خب ما به هر وسیله‌ای که شده باید خصوصا جوانانمون رو با این مسئله آگاه بکنیم.
بله، این پرسش بعدی من